بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. نخست وزیر سابق روسیه به همراه نمایندگانی از جانب دولت کرملین با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. در این دیدار مسائل منطقه‌ای از جمله کنفرانس پیش رو در زمینه صلح اسرائیل و فلسطینیان که قرار است در آمریکا تشکیل شود مورد بحث قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، نخست وزیر سابق روسیه یادداشتی را درباره مسائل منطقه‌ای و روابط دو کشور از جانب رئیس جمهوری روسیه به آقای اسد داده است. مقام های افغانستان میگویند انفجار دو بمب در شمال این کشور باعث کشته شدن بیش از 60 نفر شده است. دست کم 5 نماینده مجلس افغانستان هم در میان کشته شدگان بودند. مقام های آمریکایی میگویند ارتش ایالات متحده 9 ایرانی را که طی ماه‌های اخیر در عراق بازداشت شدند آزاد خواهد کرد. دریادار گریگوری اسمیت، یکی از سخنگویان ارتش آمریکا، به خبرنگاران گفت ایرانی‌های دستگیر شده به زودی آزاد خواهند شد، زیرا آنان دیگر خطری را متوجه امنیت عراق نمی‌کنند. افتخار محمد چدری رئیس برکنار شده دادگستری پاکستان روز سه‌شنبه از وکلای این کشور خواست به اعتراض‌های خود علیه وضعیت اضطراری در پاکستان اعتراض کند. درخواست آقای چدری یک روز پس از آن ابراز می شود که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار پایان گرفتن وضعیت اضطراری در پاکستان شد. روز شنبه آقای مشرف با اعلام وضعیت اضطراری افتخار چدری را از سمت خود برکنار کرد. دولت پاکستان علت اعلام وضعیت اضطراری را خطر ناشی از فعالیت‌های شورشیان و قوه قضاییه این کشور دانسته است. در همین حال دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان برای بررسی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تشکیل جلسه داد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه از مقام‌های چینی خواست علیه برنامه اتمی ایران موضع‌گیری کنند. آقای گیتس در گفتگو با خبرنگاران گفت ایرانی که در جهت بی‌ثباتی گام برمی‌دارد به نفع هیچ کس نیست و اسرائیل می‌گوید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازیچه دست جمهوری اسلامی شده است.
با سپاس از هومن سیرسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رسوند. با اکران اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. آزادی احتمالی 9 زندانی ایرانی در عراق توسط ارتش آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته اول ماه نوامبر 2008. اعتصاب نویسندگان تلویزیونی و فیلم نام نویسان هالیوود در آمریکا. و گزارش های دیگر. آمریکا در عراق اعلام کرده است که قصد دارد 9 زندانی ایرانی را در روزهای آینده آزاد کند. گزارشی از تارا عاطفی.
دریادار گریگوری اسمیت، مدیر بخش ارتباطات نیروی چند ملیتی در عراق، روز سه‌شنبه خبرنگاران را از هویت ایرانیانی که قرار است آزاد شوند آگاه ساخت و گفت بسیار از آنها در دوره جنگ بازداشت شدند. از جمله دو نفر که در حمله سربازان آمریکایی به یک دفتر متعلق به دولت ایران در اربیل در ژانویه گذشته دستگیر شدند. دریادار گریگوری اسمیت گفت به نظر می رسد ایران به قول خود برای متوقف ساختن جریان ورود مواد مورد نیاز ساختن بمب و تسلیحات دیگری که واشنگتن می گوید به شورش و خشونت دامن زده و موجب مرگ صدها سرباز آمریکایی شده عمل کرده است. هفته پیش رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت تهران چنین اطمینان‌هایی به دولت عراق داده است. جنرال ری اودیرنو فرمانده شماره 2 آمریکا در عراق نیز گفت کاهش عمده‌ای در پرتوبه‌های انفجاری که در سه ماه گذشته در عراق پیدا شده صورت گرفته است. در آن زمان او و گیتس هر دو گفتند هنوز بسیار زود است گفته شود آیا این روند ادامه خواهد یافت و اینکه آیا میتواند ناشی از اقدامات مقامات ایرانی باشد یا نه. روز سه‌شنبه همچنین شورشیان کرد یک سرباز ایرانی را که دو ماه پیش در شمال عراق دستگیر شده آزاد کردند. یک گزارش تلویزیونی آسوشیتد پرس نشان داد سرباز در منطقه کوهستانی قندیل به نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داده شد. در رویدادی دیگر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه دومین کنسولگری خود را در سلیمانیه بزرگترین شهر منطقه خودمختار کردستان عراق گشود. دفاتر متعلق به دولت ایران در آنجا و در اربیل پس از آنکه نیروهای آمریکا به یک دفتر در اربیل حمله کردند و پنج ایرانی را به اسارت گرفتند بسته شدند. دو نفر از نه نفری که قرار است آزاد شوند از جمله آنها هستند. در زمان بازداشت مقامات آمریکایی گفتند آنها اعضای سپاه قدس هستند. ایران این اتهام را تکذیب کرد و گفت دستگیر شدگان دیپلمات بودند و برای افتتاح دفتر اربیل به عنوان کنسولگری آماده می شدند. بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ساختمان اربیل را گشودند و این اقدام را گامی بسیار مهم برای تقویت مناسبات و تسهیل تجارت بین دو طرف دانستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود میگوید دولت عراق که از حمایت آمریکا برخوردار است مناسباتی نزدیک با ایران دارد و نوری المالکی نخست وزیر سعی کرده است به امید کاهش خشونت آنها را به هم نزدیک کند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به آزادی نه ایرانی که توسط ارتش آمریکا در عراق دستگیر شده بودند. گفته می شود جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که روسیه و چین با آمریکا و متحدانش در تصویب سومین قطعنامه اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران در شورای امنیت همکاری نکنند. این امیدواری در پی سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران بیشتر قوت گرفت، اما روزنامه فرانسوی لوموند می نویسد آمریکا تغییر استراتژی دیپلماسی جهانی خود را با هدف حل بحران اتمی ایران مد نظر قرار داده است، تغییری که می تواند در جهت عکس امیدواری ایران عمل کند. پریچهره فرزان:
آمریکا تغییر استراتژی دیپلماتیک جهانی خود را با هدف حل بحران اتمی ایران مورد ملاحظه قرار داده است. روزنامه لوموند بین المللی در بخش خاورمیانه خود در روز سه‌شنبه می نویسد گروه واقع‌گرایان در وزارت امور خارجه آمریکا بر این عقیده اند که ایران بزرگترین مشکل دیپلماسی آمریکا است. به نظر می رسد که روی میز به جز راه حل‌های ناخوشایند چیزی وجود ندارد. در نتیجه می خواهند که از جایگزین به قول نیکولا سخگوزی رئیس جمهوری فرانسه فاجعه بار پرهیز کنند. رئیس جمهوری فرانسه چندی قبل به بمباران کردن ایران یا ایران مجهز به بمب اتمی اشاره کرده بود، مسئله‌ای که می‌تواند برای جهان فاجعه بار باشد. نخستین فرضیه از سوی دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا حمایت می‌شود. دومین فرضیه نیز مانند اولی از سوی واقع‌گرایان رد شده است، با احتمال این خطر که بتوان گفت ایرانی‌ها غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق در نخواهند آورد. سومین فرضیه از سوی موسکو مطرح شده است، مانند زمان قدیم که جهان دو قطبی بود. تحلیلگر روزنامه لوموند می نویسد این تعجب آور نیست که دیپلمات‌های مکتب هنری کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا پس از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر دوباره به صحنه بازگشتند. منطق آنان این است که پس از اتفاقات گوناگونی که در خاورمیانه افتاده است، آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد یک شکست دیگر در تهران اتفاق بیفتد. روس‌ها نیز که به نوبه خود هیچ سودی از جانب یک ایران مجهز به بمب اتمی ندارند، باید خود را بیشتر در چارچوب همکاری در این زمینه نشان دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این باره با ایرانی‌ها بسیار جدی است. در همین حال باید گفت که آقای پوتین انعطاف بیشتری در ملاقات‌های خصوصی خود با آمریکایی‌ها دارد تا آنچه در خارج دیده می‌شود. باب بلاکویل مشاور خانم رایس وزیر امور خارجه آمریکا این فرضیه را طی یک کنفرانس سه‌جانبه در وین مطرح می‌کند. علاوه بر چیزهایی که برای آمریکایی‌ها به جز مسئله اتمی ایران مطرح است، باید از مشکل استقرار سیستم دفاع موشکی، مسئله کوزوو و گرجستان نام برد. تحلیلگر روزنامه لوموند می‌نویسد که آمریکا احتمالاً درباره استقلال کوزوو انعطاف بیشتری از خود نشان خواهد داد، اما درباره گرجستان آن کشور می‌خواهد اجازه عضویت در طرح معروف به عملیات که در محدوده پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی یا ناتو است را داشته باشد. آمریکایی‌ها در نظر دارند که با این مسئله همزمان با برگزاری نشست ناتو که در ماه آوریل سال آینده میلادی در بخارست برگزار خواهد شد موافقت کنند.
پریشهر فرزام نگاهی داشت به تحلیل روزنامه لامان چاپ پاریس از تغییر استراتژی دیپلماسی جهانی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران. ملکه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور در میان نطق سالانه خود به برنامه هسته‌ای ایران هم اشاره کرد و گفت برای رفع نگرانی‌ها در این مورد کشورش با جامعه بین‌الملل همکاری می‌کند. حسام مهدوی.
در یک مراسم تشریفاتی سالانه ملکه الیزابت روز سه‌شنبه در جلسه گشایش پارلمان بریتانیا حضور یافت تا نشان دهد طرح‌های پارلمان و دولت مورد تایید وی به عنوان فرمانروای بریتانیا است. ملکه الیزابت در سخنرانی خود در جمع نمایندگان دو مجلس عوام و اعیان کلیات طرح‌هایی را که در دستور کار دولت و مجلس این کشور است مرور کرد. در جلسه روز سه‌شنبه در حالی که گوردون براون برای اولین بار به عنوان نخست وزیر در میان نمایندگان نشسته بود، ملکه الیزابت به قرائت برخی طرح‌های دولت او پرداخت و گفت:
My government will take further action to create stronger communities.
دولت من اقدامات بیشتری برای مهار تروریسم صورت خواهد داد و اصلاح سیستم دادگستری ادامه می‌یابد.
این با آن معناست که گوردون براون بیش از نخست وزیر پیشین بریتانیا یعنی تونی بلر در صدد اجرای برنامه‌های ضد تروریستی است. ملکه الیزابت همچنین گفت:
My government will seek a consensus on changes to the law on terrorism.
دولت من تغییر در قوانین مربوط به تروریسم را دنبال خواهد کرد، به طوری که این قوانین بتواند به پلیس و سایر عوامل اجرایی قدرت کافی برای حمایت از مردم را ببخشد و در این حال مخل حقوق و آزادی‌های فردی نباشد.
ایجاد چنین تعادلی میتواند کلیدی باشد، به ویژه آنکه گمان میرود دولت در صدد آن است که زمان بازداشت مظنونین به اقدامات تروریستی را پیش از محکومیت قطعیشان دو برابر کند. همچنین دولت احتمالاً در پی آن است که اجازه ندهد محکومین به اقدامات تروریستی حتی پس از آزادی از زندان از کشور خارج شوند. ملکه الیزابت در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت:
My government will continue to work with the United Nations, G8 and European Union.
دولت من به کار با سازمان ملل، گروه 8 و اتحادیه اروپا برای ممانعت از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی ادامه خواهد داد و این همکاری شامل نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران نیز خواهد بود.
بریتانیا از جمله کشورهایی است که از تصویب دور سوم تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و قصد ندارد به سلاح‌های کشتار جمعی دست یابد.
نطق سالانه ملکه الیزابت، ملکه بریتانیا در مجلس این کشور، در گزارش حسام مهدوی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
با آغاز ماه نوامبر شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز می شود. در هفته اول ماه نوامبر سال 2008 مردم آمریکا 44مین رئیس جمهوری خود انتخاب خواهند کرد. هومن سیسان نگاهی دارد به نامزدهای اصلی در این انتخابات و مسائل مطرح در رقابت‌ها.
طی یک سال آتی نامزدهای اصلی در دور مقدماتی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به سختی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. رقابتی که البته چند ماهی است آغاز شده است. در میان نامزدهای حزب دموکرات، هیلری کلینتون، سناتور از ایالت نیویورک و همسر بیل کلینتون، رئیس جمهوری سابق آمریکا، بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها از سایر رقبای دموکراتش پیشی گرفته است و شاید به همین علت بیش از دیگر نامزدها هدف انتقاد رقبای خود قرار دارد. البته باراک اوباما و جان ادواردز، رقبای اصلی خانم کلینتون در دور مقدماتی انتخابات، هم در نظرسنجی ها از شانس بالایی برخوردارند. باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی، ناطقی است زبردست با شخصیتی جذاب.
So far what Washington would call a textbook campaign. This agreement we have is with the textbook.
اوباما در صورت انتخاب شدن اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا خواهد شد. ولی برخی ناظران تجربه وی را در عالم سیاست کافی نمی‌دانند. جان ادواردز، سناتور سابق دموکرات از ایالت کارولینای شمالی،
رقیب دیگر خانم کلینتون ادواردز که در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان معاون رئیس جمهوری در انتخابات شرکت کرد، بیش از هیلری کلینتون به ایده های چپگرایانه تاکید کرده و نکته ای که همواره تکرار می کند اهمیت صداقت و یکرنگی نامزدها در رقابت های انتخاباتی است. در اردوی جمهوری خواهان رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، بر اساس نظرسنجی ها از دیگر نامزدهای جمهوری خواه پیشی گرفته است. You solve the problem like that with a socialist model of centralized government, or do you solve it with a big consumer market? Of course, you solve it. جولیانی که خود را در زمینه مسائل اقتصادی محافظه‌کار می‌داند، در مسائل فرهنگی همچون مسئله سخت جنین و ازدواج همجنسگرایان شباهتی به محافظه‌کاران آمریکا ندارد و از این رو رأی دهندگان مذهبی را از خود رانده است. رأی دهندگان مسیحی که یکی از اصلی‌ترین شانس‌های جمهوری‌خواهان هستند. برخلاف جولیانی، فرد تامسون دیگر نامزد جمهوری خواه بر مواضع محافظه کارانه خود در مسائل اجتماعی و فرهنگی تاکید بسیار دارد. فرد تامسون با این حال که دیرتر از سایر نامزدها وارد رقابت‌های انتخاباتی شده است، بر اساس نظرسنجی‌ها بعد از جولیانی بیشترین آرا را در میان جمهوری خواهان به خود اختصاص می‌دهد. میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست، و جان مکین، سناتور از ایالت آریزونا هم از دیگر شانس‌های جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2008 هستند. در حالی که عراق مسئله اصلی انتخابات در عرصه سیاست خارجی است، هم اکنون ایران و نحوه برخورد با برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده است. در حیطه سیاست داخلی هم همچون انتخابات پیشین ایالات متحده، مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون بهداشت، بیمه، سخت جنین و ازدواج همجنسگرایان در مرکز مباحثات قرار دارد. مسئله مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده و نحوه برخورد با آنان هم در این انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. هرچند که طی یک سال باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری به نظر نمی‌رسد که موضوعات اصلی و مورد توجه مردم آمریکا تغییر کند، ولی اتفاقات مختلف و احیانا غیر مترقبه همچون روند سیاسی و امنیتی در عراق، وضعیت اقتصادی آمریکا و ورود دیگر نامزدها به رقابت‌های انتخاباتی می‌تواند بر روند انتخابات 2008 تأثیر گذارد.
هومنش ایسان نگاهی داشت به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در اوایل نوامبر سال 2008 در این کشور برگزار خواهد شد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مقام‌های قضایی ایتالیا به عنوان بخشی از یک تحقیق که از سال 2003 آغاز شده است به ماموران امنیتی ایتالیا دستور دادند که عملیاتی ضد تروریستی انجام دهند. پلیس ایتالیا گفت دست کم 20 مظنون اسلامگرای تندرو در این رابطه دستگیر شدند. پلیس ایتالیا اضافه کرد این عملیات در 4 کشور اروپایی شامل ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و پرتغال صورت گرفته است. افراد دستگیر شده همه تونسی و الجزایری هستند و عقیده بر این است که سرگرم تشکیل سلول‌های افراطی جهادی به نام سلفی بودند. نیروهای امنیتی ایتالیا گفتند آنها کشف کردند که گروه القاعده چگونه مواد منفجره مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند. آنها همچنین مقداری مواد سمی و تجهیزات استفاده از آن را ضبط کردند و مدارکی درباره فنون مبارزه چریکی نیز از افراد دستگیر شده یافتند. گویلیانو آماتو وزیر کشور ایتالیا از این دستگیری‌ها ابراز رضایت کرد و گفت این اقدام تلاشی دیگر در جهت از بین بردن شبکه تروریستی اسلامگرایانی است که در اروپا فعالیت می‌کنند.
erano e sono presenti anche in Italia con lo scopo prevalente di addestrare personale.
آقای آماتو میگوید این افراد در گذشته و حال و همچنین در ایتالیا با تعهد کمک به شبه نظامیان و به هدف استخدام، آموزش و ساختن نیروهایی برای مبارزه در عراق و افغانستان فعالیت می‌کردند. آقای آماتو اضافه کرد این عملیات نمونه ای از همکاری قدرتمند میان نیروهای پلیس در یکی از کشورهای اروپایی است.
Noi siamo in presenza di una rete terroristica a maglie strette che non conosce assolutamente confini.
وزیر کشور ایتالیا میگوید شبکه تروریستی مرز نمی‌شناسد و قادر به سازماندهی خود و عملیات خود است، زیرا در کشورهای بسیاری حضور دارد. او اضافه کرد کشورهای اروپایی نیز باید به این شبکه واکنش نشان دهند. ضروری است که کشورهای اروپایی نیز به مانند شبکه‌های تندرو اسلامی برای حصول به اهداف خود از مرزها بگذرند. پلیس ایتالیا گفت حمله در 4 شهر مختلف در شمال ایتالیا و همینطور در بریتانیا و پرتغال صورت گرفت. 2 عملیات نیز در فرانسه انجام گرفته است. مظنونین دستگیر شده به اقامت غیرقانونی، اوراق هویت جعلی و کمک به پنهان کردن کسانی که در فعالیت‌های تروریستی دست داشتند نیز متهم شدند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
الماس و قاچاق آن در کشورهای آفریقایی همواره توأم با خشونت و خونریزی بوده است. در اروپا چند سالی است که تلاش برای خاتمه بخشیدن به این سوداگری مرگبار آغاز شده و این هفته به همین منظور نشستی برگزار شده است. حسام مهدوی در گزارش خود به جنوانه به آن پرداخته است.
معامله غیرقانونی و قاچاق الماس زمینه‌ساز شماری از جنگ‌ها در کشورهای آفریقایی مانند آنگولا، کنگو، سیرالئون و لیبریا بوده است. از این رو این هفته اروپا میزبان نشستی است که در آن پیرامون ریشه‌کن کردن معاملات خونین بر سر الماس بحث و گفتگو می‌شود. سابقه این نشست به 5 سال قبل برمی‌گردد. در آن زمان قرار شد طی فرایند کیمبرلی جریان قاچاق الماس متوقف شود. فرایند کیمبرلی به مفهوم وجود یک گروه دیدبان جهانی شامل اتحادیه اروپا است که بر معامله الماس نظارت می‌کند. در نشست سال جاری بنیتا فررو کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا گزارشی از پیشرفت‌های 5 سال اخیر در مقابله با قاچاقچیان الماس در آفریقا ارائه کرد. اما با وجود اقداماتی مؤثر که در این زمینه در کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو صورت گرفته، آن دانبکه یک فعال گروه دیدبان جهانی مستقر در لندن میگوید نیاز به اقدامات بیشتر ضروری است.
در بسیاری از کشورها، به ویژه در بسیاری از کشورهای آفریقایی، ما شاهد افزایش صادرات رسمی الماس هستیم و این نشانه خیلی خوبی است. از طرفی متاسفانه در مقیاس جهانی شاهد افزایش قاچاق و معامله الماس نتراشیده خارج از فرایند کیمبرلی هستیم. خوشحالیم که این هفته جریان کیمبرلی و کمیسیون اروپایی این ضعف‌ها را بررسی می‌کنند.
در جریان نشست این هفته که روز پنجشنبه به پایان میرسد، شرکت کنندگان سعی میکنند راههایی مؤثرتر برای مقابله با قاچاق الماس بیابند. 27 کشور اتحادیه اروپا عضو جریان کیمبرلی هستند و 80% از الماسهای نتراشیده روانه شهر آنتورپ در بلژیک میشوند تا در آنجا صیقل بخورند. مطبوعات بلژیک اوایل این هفته نوشتند پلیس محموله از الماس را توقیف کرده که ارزش آن 20 میلیون دلار تخمین زده می شود و ظاهراً از کشور ساحل آج قاچاق شده است، جایی که در سالهای اخیر محل برخوردهای خونین بر سر الماس بوده است.
قاچاق الماس در کشورهای آفریقایی و تلاش اروپا برای پایان بخشیدن به این معاملات خونبار در گزارش حسام مهدوی.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
ساعت 24 دقیقه و 21 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. گزارش آخر ما یک گزارش سینمایی است. در حالی که نویسندگان شوهای دیروقت شبانه تلویزیونی و سریال‌های دنباله‌داری که در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران تماشاگران بیشماری دارند، در خط اعتصاب کنندگان در دو شهر نیویورک و هالیوود تمام دیروز و امروز را به راهپیمایی پرداختند، تهیه شماری از پرشمارترین برنامه‌های تلویزیونی که به طور روزانه توسط این نویسندگان نوشته می‌شد، قطع شد. فیروز خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
روز گذشته جی لنو کمدین معروف برنامه پرتماشاگر تونایت شو که ناگهان بیکار شده است، در حالی که یک جعبه شیرینی به دست داشت، در صف اعتصاب کنندگان اتحادیه نویسندگان آمریکا در مقابل محل استودیوی شبکه تلویزیونی NBC به دیدار نویسنده برنامهش مایکل پرومینجر آمد. جی لنو در حالی که از جعبه شیرینی همراهش به اعتصاب کنندگان تعارف می کرد به خبرنگاران گفت: من 20 سال آزگار با این افراد کار کردم. بدون کمک آنها من خوشمزه نیستم. من یک مرد مرده ام که با نوشته این نویسندگان جان میگیرم و مردم را میخندانم. تهیه شوهای شبانه از قبیل تونایت شو با شرکت جی لنو، دی دیلی شو با اجرای جان استیوارت و لیت شو با دیوید لترمن از اولین برنامه‌های تلویزیونی هستند که اعتصاب اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون بلافاصله بر آنها تأثیر گذاشتند. این برنامه‌ها که توسط ده‌ها نویسنده به طور روزانه و با در نظر گرفتن مسائل و وقایع مهم روز نوشته می‌شوند، به صورت شوهای تک نفره و به شکل محاوره با تماشاگر اجرا می‌شوند. استیو کارل، ستاره شوی تلویزیونی آفیس، و الن دیجنرس، میزبان شوی محبوب الن، به احترام نویسندگان این برنامه‌ها از شرکت در این برنامه خودداری کردند. شبکه تلویزیونی CBS امروز اعلام کرد که تولید کمدی ماجراهای تازه کریستین پیر متوقف شده است و شبکه ABC نیز آغاز سریال تازه‌ای به نام مافیای کشمیر را به بعد موکول کرد. بسیاری از بازیگران و ستارگان فیلم‌های تلویزیونی معروف برای اینکه خط منظم اعتصاب کنندگان در مقابل استودیوهای مختلف را با عبور خود نشکنند، از ورود به این استودیوها با وجود خطر از دست دادن مشاغل خود سر باز زدند. نخستین واکنش استودیوها به این اعتصاب معلق نگه داشتن مزایای مختلف از جمله حقوق ویژه نویسندگان سطح بالا و برجسته برنامه‌های موفق تلویزیونی بوده است. استودیوها در نظر دارند تا اغلب برنامه‌های متکی به این نویسندگان را با شوهای واقع‌گرا موسوم به ریالیتی شو جایگزین کنند. در مقابل استودیوی پارامونت در هالیوود، فیلمنامه نویس برنده جایزه اسکار برای فیلم کراش پال هاگینز به خبرنگاران گفت: عکس العمل استودیوها نشان دهنده حرص و طمع آنهاست. این استودیوها تا تعطیل شدن کامل این شهر به این حرص و آز ادامه خواهند داد. اتحادیه نویسندگان و فیلمنامه نویسان آمریکا برای دریافت حقوق خود از عواید فروش تولیدات سینمایی در اینترنت دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب می تواند تأثیرات جبران ناپذیری بر اقتصاد کالیفرنیا داشته باشد که درآمد چند میلیارد دلاری دستاندرکاران صنعت سینما برای آن جنبه حیاتی دارد.
اعتصاب نویسندگان شوهای تلویزیونی در گزارش فیروزه خطیبی. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. نخست وزیر سابق روسیه به همراه نمایندگانی از جانب کرملین با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. در این دیدار مسئله منطقه‌ای از جمله کنفرانس پیشرو در زمینه صلح اسرائیل و فلسطینیان که قرار است در آمریکا تشکیل شود مورد بحث قرار گرفت. مقامات افغانستان میگویند انفجار دو بمب در شمال این کشور باعث کشته شدن 64 نفر شده است. دست کم 5 نماینده مجلس افغانستان در میانه کشته شدگان هستند. مقامات آمریکایی میگویند ارتش ایالات متحده 9 ایرانی را که طی ماه‌های اخیر در عراق بازداشت شدند آزاد خواهند کرد. افتخار محمد چوزی رئیس برکنار شده دادگستری پاکستان روز سه‌شنبه از وکلا این کشور خواست به اعتراض‌های خود علیه وضعیت اضطراری در پاکستان ادامه دهند. دولت پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان برای بررسی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تشکیل جلسه داد. رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه از مقامات چینی خواست علیه برنامه ایران موضع‌گیری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل امروز محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بازیچه دست ایران شده است. شنوندگان عزیز، مجلس